بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه.
یکی دیگر از اعمالش در این ایام هست ادعیه هست. باز ادعیه رو ما در این مرحله مقدماتی که خدا توفیق داده مشغول هستیم، اینطور نیست که به قصد نیت دعای وارده این دعاها رو بخوانیم، که بله فلان دعا هر روز 10 مرتبه باید بخونیم، 100 مرتبه بخونیم فلان دعا رو، دعای مثلا ابو حمزه رو از هر شب مرتب باید بخونیم. نه، فعلا ما در این مرحله بزرگان عنایتشون بر این هست که مثل درس، مثل کتاب درسی شروع کنیم و اون مقداری که میتوانی با مفاهیم اون و تدبر در مفاهیم آن، باز اون مقدار که اون مفاهیم رو میتوانیم متوجه باشیم. بعضی عبارت ها خیلی سنگینه ازش بگذاریم، بعضی عبارت ها خیلی مفاهیمش واضحه ازش زود نگذاریم، یه چند بار با توجه عمیق‌تر. بعضی فرازه ها خواهد آمد که مخصوصا اگر این برنامه ها رو یه خورده جدی‌تر عمل بکنیم، زمینه بیشتر باز بشه، اصلا از درونمون معنا و مفهوم اون احساس خواهیم کرد که داره ظهور میکنه. این که دیگه خیلی جالب است، انگار از حال باطن من دارد این دعا، انگار غذای منه که داره منو تغذیه میکنه. این قسمت فرازه ها رو ازش خیلی استفاده بکنیم، استفاده تغذیه ای. در طول دعای ابو حمزه دیدیم بعد فلان قسمت اصلا هی حال من رو دارد اونو ول نکنیم، یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار، 100 بار، گاهی اصلا اینقدر این غذا در من اثرش میبینم خیلی زیاده در ای طول روز، ولو عبارتشم نباشد و مفهومش رو هی با اون انس بگیرم و این هی من رو تغذیه بکنه. و پیشنهاد میشود کتاب نور هدایت مرحوم حضرت آیت الله سعادت پرور، چون بزرگوار با استفاده از روش های تربیتی و استفاده از دعای اساتید خودش اونجا نحوه استفاده از دعاها رو، اون قسمت های کلیدی استفاده از معانی و مفاهیم دعاها رو اونجا آورده اند که ما یک دور اون رو با دقت مطالعه کنیم. روش استفاده از نکته های تربیتی دعا خیلی برای ما مفید خواهد شد. باز عرض میکنیم اینها رو اون بزرگان برای اون عده از اشخاصی نوشتن که تحت برنامه تربیتی خاصه هستن، اونگاه اینها عمیق باز میشود و در این حال برای عموم هم باز مفید هست و کلیده های جالبی رو برای نحوه استفاده از دعاها اونجا فرموده اند. عرض شد که دعاها در واقع میخواهند یک حقایق و خواص از اون ساعت و اون ایام را به ما بیان کنند. ما ضمن این که این دعا را میخوانیم، مثلا میبینیم دعای سحر عبارتهای خاص خودش رو دارد، پیداست که در وقت سحر اون روز این فرازها چون جا آمده یه نقشی دارد در ساختار ما، که تو اون قسمت مطالب ما اون روز بیشتر توسط داشتون تو مسیر زندگی. مثلا دعاهایی که بعد از نماز آمده، پیداست بعد از نماز در این ماه این قسمت مطالب در ساختار تربیت باطنی ما این نوع نکته ها تأثیر مستقیم قوی دارد. فلان دعا در فلان روز خاصیت آن روز رو میخواد ما بیان کند، فلان دعای روز ماه رمضان فلان روزش نشون میده امروز این ما این خواص رو در این دعا آمده که رو این عبارت، رو این اعمال، رو این حالات بیشتر توسم رو تمرکز بدیم که اثرات خاص خودش رو پیدا کنه. بلا تشبیه، مثلا ما میبینیم که در فصل، مثلا در ماه فروردین، کدوم بذر رو باید بکاریم، اثرش اونجا ظهور خواهد داد. که ما این بذر رو در مثلا ماه بهمن بکاریم، هیچ وقت خاصیت رو ندارد. این نهال رو چه از زمین بکنیم که غیر اون ماه باشد، این میخشکد. اینها هر کدوم در مسیر قوانین کشاورزی یک حساب کتابی دارد، دیمی نیست. در کشاورزی وجود و ضمیر باطنی ما که میخواهیم بذرهای بکاریم، نهالهایی رو و میوه‌های رو بچینیم، اینها همه رو دعاها دارد. در اون سطح وضعیت تربیتی انسان یک نکات قابل توجه بسیار دقیقی دارد. ما اینها رو اینقدر آوردیم پایین که در حد یک تعارفات عادات متعارفی کردیم و همینطور میخونیم و میگذاریم بدون که توجه به اون نکات مربوط و متناسب اون دعا به اون روز و به اون ماه و به اون ساعت حتی توجه کرده باشیم. این دعایی که در ماه رجب میخوانیم، خب موقعیتش کجاست؟ هر روز. اون هم چطور؟ بعد از هر نماز. خب این جایگاه دعا یک نکات دقیقی رو در باطن این دعا میخواد بفهماند. این دیدی که ما به صورت ظاهری معنا میکنیم، پس معلوم است که این نیست. مطلب بسیار عمیق‌تر از اینه. نماز، انسان وقتی نماز رو تمام میکند، یک آمادگی بسیار خوبی برای دریافت حقایق توحیدی پیدا میکند. و ما در مسیر تربیتی تمام حرکاتمون مادی و معنوی، شخصی و اجتماعی، همه رو میخوام طوری ما تربیت بدن که همه در جهت توحید باشد و اون وقت معنا پیدا خواهد کرد. یعنی مستقل، منفرد، مجزای از توحید هیچ دعایی، هیچ احکامی از دین ما نداریم. منتها فاصله رساندن ما به توحید را اینا شدت و ضعف دارند، دور و نزدیک است. اما همه اینها در راستای شما را به توحید برسانند و هر مقدار این توحید باز می شود، معانی ادعیه اون جایگاه مفهوم خودش رو پیدا می کنه.
یا ذا المن و الطول، علم شیبتی علم ما، به حرمت محمد و آله الاطهار.